بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 26، سطر 11. و اما الخنزیر و الکلب و الدب فعذب البدن کله. داشتیم اعضای ظاهری حیوانات رو و تفاوت این اعضا رو ذکر می‌کردیم، نه تفاوت عضو یک حیوان با عضو دیگر همون حیوان، بلکه تفاوت حیوانات مختلف در عضو واحد. مثلا پای این چطور، پای اون چطور. در این فصل که فصل اول از مقاله دومه، بحث ما در اعضای ظاهریه. در فصل بعدی که فصل دوم و آخرین فصل مقاله دومه، بحث ما در اعضای باطنی خواهد بود. الان توی این فصل از اعضای ظاهری بحث میکنیم. اعضای ظاهری حیوان رو میگیم، مقایسه میکنیم با حیوان دیگر، با عضو ظاهری اون حیوان دیگر، تفاوتشون رو میگیم. اینا احتیاج به خارج گفتن همونطور که بارها عرض کردم نداره. من از رو میخونم، همونطور که از رو میخونم توضیح هم میدم. اما خنزیر یعنی خوک، کلب یعنی سگ، و دب یعنی خرس. فعذب بل بدنه کلهی، کلهی تأکید برای بدنه. عذب به معنی پرپشم و موم یاد. تمام بدن این حیوانات یعنی خوک و کلب و دب تمام پرپشمومه، جای خالی نداره. مثلا کرکس رو ملاحظه کنید، کرکس گردنش بدون پره ولی بقیه جاش پر داره. این خنزیر و کلب و دب این چه این نیستن که قسمتی از بدنشون لخ باشه، همه ی بدن، کل بدن پرموه. البته کرکس هم که خداوند گردنشون لخ آفریده، به خاطر اینکه این حیوان سر رو میکنه توی تن اون مرده‌ای که گندیده و نکه لاشخور دیگه گندیده های میخوره، چیزی به خداوند خواسته چیزی به پر گردن این حیوان نچسبه، اینجور که گفته میشه. لذا اصلا گردن رو بیپر آفریده که از ذرات حیوان گندیده و مرده چیزی به گردن این حیوان نچسبه که به گوشتش اگه مثلا بچسبه زود میریزه، اما به پرش بچسبه ممکنه بمونه. خداوند گردن رو بی پر آفریده تا راحت بتونه گردنش رو توی تن این مرده یا گندیده فرو کنه و غذاش رو استفاده کنه. بعد میفهمد که بعضی حیوانات هستن که تمام بدنشون پشم داره یا مو داره، اما یه جای خاصی از بدن می‌بینید موش بیشتره. مثلا اسب نگاه کنید رو گردنش موی اضافه داره که بهش میگن یال. گاهی روی شونش مثلا موی اضافه داره، گاهی رو هر دو اضافه داره. تمام بدن زیر مو پوشیده شده ولی یک قسمت از مو اضافه داره، بیشتره. و قد یقلب و زبب لبعضها ها فل اونق. زبب در انسانم به کار میره، در شترم به کار میره. در انسان به معنای درازی و انبوهی موه، در شتر هم همینطور، اونم انبوهی موی رویش و موی زیر زنخش، که بالاخره همون اضافه داشتن مو و انبوه بودن مو رو میگن زبب. گاهی غلبه میکند زبب لبعضهانی لبعض الحیوانات، غلبه میکند فلعنق، یعنی در بقیه بدن مو به طور عادی هست ولی در گردن مو غلبه داره، یعنی اضافه داره، بیشتر شده. کلفرس که زببش غلبه دارن لناسیته و کتفه، نسبت پیشانیش، ناسیه بالای پیشانی رو میگن، نسبت به بالای پیشانی و کتفش یعنی بالای پیشانی و کتفش نسبت به بقیه جاهاش موی بیشتری داره. زبب یعنی انبوهی مو اونجا غلبه داره. و روب اما کانه، کانه این این زبب یعنی غلبه مو و انبوهی مو گاهی بر اطراف کتفه، بر اطراف دو دست این حیوانه، دو کتف این حیوانه. قسمت های دیگهش میبینید معمولیه، موی بلندی نداره، ولی در دو طرف کتفش موی بلندتری داره. مثل الحیوان الذی یسما فرس و عیل. عیل رو گفتیم گوزنه، فرس و عیل، فرس هم اسبه. وقتی این معناش اینه که اسبی که مثل گوزنه، یعنی اندازش اندازه گوزنه، بزرگیش بزرگی گوزنه. این اسب رو احتمالا دیده باشیم، من خود اسب رو احتمالا ندیده باشم، ولی عکسش رو دیدم که حتی گردنش اینا یال نداره، تمام بدنش موی یک نواخ داره، فقط روی شونش دو تا کپه مو داره که جلب توجه میکنه، چون همه جای بدن موی شک نواخته، اینجا یه دفعه اضافه میشه. یعنی وقتی این اسب میخواد برش زین بذارید، جلوی زین، جلوی زین بین گردن و زین، بین گردن و اونجایی که زین گذاشته میشه، دو تا کپه مو هست، یکی طرف راستش یکی طرف چپش. این بهش میگن فرس عیل. این در واقع اسبه، این در واقع اسبه، ولی یزن انه بقر، انه البقر، به اشتباه گمان میشود که گاوه. این یزن رو ابن سینا داره تعریزن میگه، یعنی میخواد رد کنه حرفو، میگه در واقع اسبه، اسبیست که شباهتی به گوزن داره از نظر اندازه و قد. اما یزن انه البقر، در اون محلهایی که این حیوان زندگی میکنه اهالی فکر میکنن گاوه و اشتباه میکنند. زباتون نواسی. توجه کنید ابن سینا در اینجا بقر رو اسم جنس گرفته، یک بقر اراده نکرده، جنس اراده کرده. و بله سلام علیکم. وقت به این جهت زوات گفته، نگفته ذات و ناسیه، گفته زوات و نواسی، چون بقر اسم جنس فرض شده و اسم جنس حکایت از جمعیت میکنه، این بقر رو جمع حساب کرده و زبات و نواسی رو جمع برده. پس این مبهم نباشه این مسئله، چرا نگفت ذات و ناسیتن، در حالی که بقر مفرده باید میگفت ذات و ناسیتن یا زو ناسیتن، چرا گفت زبات و نواسی؟ جهتش روشنه، چون بقر رو اسم جنس گرفته و اسم جنس معنای جمع داره، پس بقر رو جمع حساب کرده، زبات و نواسی رو برش جمع آورده. شاهد اون دوتا ضمیر بعدیه، میگه التی تکونو به بلاد توش، التی تکونو، تکونو رو مؤنث آورده، بعدم داره تسما، تسما رو مؤنث آورده. این نشون میده که، این نشون میده که بقر رو اسم جنس گرفته، ضمیر رو مؤنث داره برمیگردونه به تبع جمعیت. خب من تا اینجا هم تو که توجه کردید زبات و نواسی التی تکونه به بلاد ترک تو سما قشقن، همه اینا رو مربوط کردن به قمر، مربوط کردن به بقر. ولی به نظرم میرسه که بهتر این است که مربوط کنیم به فرس عیل. این یزن انه البقر یه جمله معترضه است، فعلا میتونیم برش داریم، اینطور میشه مثل لیوان الذی یا سم و فرس عیل زبات و نواسی، که این زبات و نواسی مربوط به خود همین عیله. رضا پشترش میگه و ازم ها، یه دو خط بیم پایین تر یا یه خط بیم پایین تر، و ازم ها که ازم العیل، یعنی عزم نخونید و ازم. بزرگی این فرس مثل بزرگی گوزنه، یعنی قدش قد گوزنه، به همین جهت همش گفتن فرس ایل. گاو نمیگه، این اسب میگه، این اسب به اندازه ایل، لذا بهش گفتن فرس ایل. پس ذوات و نواسی رو میتونید مربوط کنید به فرس ایل. البته مربوط کردنش به بقر اشکالی نداره، ولی به نظر من میاد که به فرس ایل مربوط بشه بهتر باشه. ذوات و نواسی یعنی هر یک از این بقرها یا هر یک از این فرسها دارای ناسی هن. چون ایشون بعدن مطلبی میگه، چند بارم تذکر میده، احتمالا قبلا هم گفته، موجوداتی که ناسیه دارند، مثلا مغز دارن، دوم دارن، چارپا هستن، یعنی از روی ناسیه داشتن بعض احکام رو برشون ثابت میکنه. برای ایشون ناسیه داشتن خودش یه رکنه، خودش یه علامته، لذا وقتی داره معرفی میکنه حالا این بقر رو یا اون فرس رو، وقتی داره معرفی میکنه اینطوری معرفی میکنه که ذوات و نواسی هند، یعنی دارای ناسی هند. بنابراین اون علامتی رو که نشون میده باید چارپا باشن یا فلان خصوصیت داشته باشن، علامت اینا دارن. شما از توی این علامت تشخیص بدید که این موجودات چه چیزایی دارن، مثلا چهار تا پا دارن، دوم دارن، یا بعضی خصوصیاتی دیگر که برای ذوات و نواسی گفته میشه.
دو خط بالاتر چند فرس ناسیتهی و کتفهی هم گفته بود که یعنی تو فرس تو ناسیهش مو وجود داره.
بله اونم یکی از احکام
جان اشتباه وقتی میشه، اینا هم تو ناسیهشون، حتی چون ناسیه دارن پس تو ناسیهشون هم مو وجود داره.
ممکنه، البته البته این مویی که در ناسیه فرسه استثناء بوده، عمومی نبود. اینطور نیست که هر موجود زیناسیهی دارای چنین مویی باشد، این تو فرس استثناء بود، لذا نمیشه اینا سرایت داد. ولی بعض احکام هست که برای زباتون، برای صاحب ناسیه ها وجود داره، استثناء نیست، غالبیه، غالبا این چنینه. اون احکام الان ایشون میخواد بگه ذوات نواسی هن، یعنی اینا ناسیه دارن، پس اگر ناسیه دارن اون احکام رایج در مورد زوناسیه ها برای ایشون، برای این هم هست. اینو داره میگه، اونی که شما مثال میزنید خوبه، ولی اون جز استثناها بود، یعنی موارد نادره که ناسیه مو داشته باشه، اینو نمیشه سرایت داد به بقیه. خب علتی تکونو به بلاد ترک، این علتی تکونو همون فرس ایل رو داره میگه. البته بقر هم میتونه گفته بشه، ولی به نظر من فرس ایل رو میگه،
چون بعدا میگه قال معلم اول که این اراخوتاس هست. بعد این اراخوتاس چیه؟ همون بقر وحشی، بین بقر وحشی انسیه. اگه این عبارت با این عبارت ما قبل رفت بدیم، باید بگیم که بقر رو داره.
خب حالا به اونجا میرسیم، شاید همون قرینه بشه برای این که ذوات و نواسی صفت برای بقره. عرض کردم صفت برای بقره، صفت برای فرس، هر دوش امکان داره و عبارت هم با هر دو یه جوری سازگاره، بعضیش قرینه میشه برای اون، بعضی قرینه میشه برای این، لذا خیلی اصرار نداریم که حالا صفت کدوم بگیرید، صفت هر کدوم بگیرید خوبه. التی تکونو به بلاد ترک، در بلاد ترک زندگی میکنن و تسمى اشقا، اشق گفته می شود. نسخه دیگری که من در اختیارم یه جور دیگه نوشته اشق رو. حالا چون ما این اسما رو نمی شناسیم، آشنایی باشون نداریم، دیگه دنبال این نیستم که کدوم نسخه حقه، ممکنه اون نسخه حق باشه، ممکنه این حق باشه، دیگه برای دفع از اون کسانی که این حیوان درشون در بینشون زندگی میکنه پرسید که شما قشق با قاف میگید یا با قیل میگید مثلا. و یون سجم این شعور ها به بلادنا مناخل، از موی این حیوان که فرس ایره و به گاو اشتباه گرفته می شود، از موی همین حیوان ها گاو است یا این که فرس است، یون سجم این شعور ها از موهای این حیوان بافته می شود به بلادنا، در شهر ما مناخل ساخته می شود، یعنی با موی اینها مناخل می سازن. مناخل جمع منخله، منخل یعنی علک، یعنی قربال، اون وسیله بیختن اشیا که باش اشیا رو می بیزند، علک می کنند. همون علکی دیگه، در فارسی موش می علک، یعنی با موی اینا علک می سازن، همونطور که با بعضی چوبا سبد می سازن، با موی اینها علک می سازن. مثلا فرض کنید اگه خواستن گچی رو علک کنن که اون اضافه گچ ها بیرون بریزه، نرمش باقی میمونه به دیوار بزنه، خب با علک علک میکنن دیگه. ایشون میگه با علکی که با موی این حیوان ساخته شده، مثلا گچ و امثال گچ رو علک میکنن. ولیسل اناسه ها قرون، داره آدرس های مختلف برای این فرس عیل میده. اولین آدرسی که داد این بود، یوزن نهانهول بغر. دومین آدرس این بود که زبات نواسی. سوم آدرس این بود که تکونو به بلاد ترک. چهارمی هم اسمش بود. پنجمی هم همین بود که از موهایش علک میزدن. حالا ششمی رو میخواد بگه. ششمین علامت اینه که لیسل اناسه ها قرونون، مؤنث این فرس شاخ نداره. هفتم
و اما فرس و عیل،
بله اون میرسم، نرسیم بهش، شاهد شما نیست، میرسم شاید اون توضیح میدم. و ازموها که ازم العیل، این آدرس هفتمه که برای فرس عیل داده میشه. بزرگی این فرس مانند بزرگی گوزنه، یعنی هیکلش به هیکل گوز میخوره، هیکلش هیکل اسب میشه. من عرض میکنم عکس این حیوان رو دیدم، اسب کوچیکه، اسب بزرگ نیست، کوتاست، بله کوتاست و طولش هم کمتره، هم ارتفاعش کمتره هم طولش، شاید لاغرتر هم باشه.
یال داره؟
بله
یال داره.
یال نداره، اگرم داره کمه. بیشتر اون چه که جلب توجه میکنه اون چیزش که رو کتفشه، اون موهاش رو کتفشه، یعنی وقتی نگاه میکنید اصلا از اول تو چشمتون همون موها میاد، پره، یعنی دوتا کتفش پره، دوتا قلمبه، دوتا کپه روش گذاشته شده از موها. قال المعلم، البته به در وزن نسخ المعلم نداره، در نسخه ما داره. حالا نداشته باشم زمینش رو میگه معلم. همین قاله هایی که اینجا میاد، مگر اونایی که خود ابن سینا مشخص کنه، همه قاله ها زمینشون به میگه معلم، چونشون به وزن کتاب معلم داریم کتاب میمیشه. لذا وقتی میگه قاله یعنی قال المعلم، یعنی ارسطو. قال المعلم و یکونو، یکونو زمیر داره، زمینش به میگه این فرس عیل، به همین حیوانی که یسم و فرس عیل و مورد بحث ماست. یکون و فی بلادن، یعنی وجود دارد این حیوان در بلادی که تو سم ما اون بلاد اراتو اراخوتاست، حالا یا اراخوتاست، من ضبطش نمیدونم چی، بلاد یونانیه، یعنی آبادی هایی در اطراف هم بودن، در کنار هم بودن، مجموعه شون میگفتن اراخوتاست. این حیوان تو اون منطقه و تو اون ناحیه زندگی میکنه. هی سبین بقر هل وحشی و الانسی، ما بین خنزیر هل وحشی و الانسی. در این عبارت نداره بین بقر وحشی و انسی چیه، کلمه ما آمده و این است که بین بقر وحشی و انسی، ولی ما رو بیان نکرده، با من بیانیه. ظاهرن ما کنایه از اختلافه. حیث بین بقر هل وحشی و الانسی اختلافون موجودون بین خنزیر هل وحشی و الانسی، اختلافی میدونید که خوک وحشی داریم، خوک انسی داریم. خوک انسی نگی، یعنی خوکی که انسانه، خوکی که با انسان انس گرفته، اهلی وحشی نیست، مقابل وحشی، انسی مقابل وحشی، نمیخواد بگه انسانه، خوب که انسان نمیشه، انسی یعنی اون صرفته با انسان، یعنی اهلی شده. خب بین خوک وحشی و اهلی تفاوت کمه، یه خورده موهای خوک وحشی بیشتره، خوک وحشی هم گراز دیگه، یه خورده موهاش بیشتره، موهاش سیاهه، اون خوک اهلی موهاش یه خورده کوتاه‌تره، یه ذره به سرخی میزنه، هیکلش یه خورده بزرگتر از گرازه. اختلاف بین خوک وحشی و انسی خیلی کمه، لذا گاهی ممکنه مشتبه بشه، گاهی باعث اشتباه بشه، کسی خوک وحشی رو ببینه فکر کنه خوک علی دیده، یا خوک علی ببینه فکر کنه وحشی دیده. گاوهای وحشی اون منطقه اوراخوتاس با گاو انسی تفاوت کم دارند. لذا اهالی اونجا که با گاوهای اهلی سر و کار دارند فکر میکنند فرس عیل همون گاوه اما وحشیشه، تفاوت کم میبینند، میگن خب بین این گاوهای اهلی ما و این فرس عیل تفاوت کمیه، فرس عیل رو گاوه وحشی حساب میکنند و این گاوهای معمولی که بین خودشون هست گاوه انسی حساب میکنند، میگن فرقی بین گاوه وحشی و گاوه انسی کمه، پس این فرس عیل که فرق کمی با گاوهای ما داره اینم یه نوع گاوه، منتها گاوه وحشی. دقت میکنم چی شد؟ حیثو یعنی گفته در بلد ما فرس عیل وجود داره، در بلاد اوراخوتاس فرس عیل وجود داره و گمان میشود که بقره. چرا گمان میشود که بقره؟ حیثو حیثو بیان این گمانه، چون بین بقره اون بلاد اوراخوتاس بقره وحشی و انسیشون اختلافیست نظیر اختلافی که بین خوک وحشی و خوک انسیشون هست، همون چه اختلاف بین خوک ها کمه اختلاف بین گاب ها کمه. وقت این آقایون این فرس عیل رو دیدن، تفاوتش هم با گاب های اهلی و انسی خودشون کم دیدن، گفتن خب اینم گابمون تا از سنف وحشیش، گفتن این وحشی گابه، اون گاب هم که ما داریم انسی گابه. فکر نکردن که این اصلا فرس عیل یا اصلا گاب نیست، اشتباه کردن. این عبارت من اینطور معنی کردیم، توجه کردید؟ حیثو رو تعلیلیه گرفتن، تعلیل برای اشتباه، تعلیل برای یوزن. چرا فرس عیل رو بقر گمان کردن؟ چون بقر رو دیدن، چون بقر اهلی رو دیدن، گفتن اینم بقر وحشیه، چون تفاوت بین بقر اهلی و وحشی کمه، همونطور که خوک اهلی و خوک وحشی تفاوتی کمی دارن، گاب اهلی و گاب وحشی تفاوتی کمی دارن، پس اینم گاوه اما مثل گاوهای اهلی خودمونه منتها وحشی. اینطوری فکر کردن، دلیل که غافل شدن، اصلا گاو نیست، این فرس عیله، اصلا گاو نیست. بعد ابن سینا برای تأکید تفاوت بین فرس عیل و گاو وحشی و برای تأکید اینکه یوزن نو اشتباه است اینطور میگه، میگه گاوها، گاوهای وحشی شاخشون بلنده به طوری که خم میشه به سمت پشت سرشون، در حالی که فرس عیل شاخش به اندازه شاخ آهوه کوتاست. خب اصلا نباید این اون باشه، نباید فرس عیل گاو باشه، چون گاو شاخ بلند داره به طور که تا میشه و پشت سرش، اما فرس عیل یه شاخ، دوتا شاخ کوتاه داره، پس پیداش این اون نیست، بنابراین گمان باطلیه. وحی یعنی بغر، حبرون قویت البصر منقلبت القرون الى خلف، در حالی که اما فرس عیل فقرنه الى قرن قدر قرن زبا. حبر به حرکت بخونید، هور نخونید، شاید هورم از همینجا گرفته شده باشه. سخت سیاه بودن سیاهی چشم، هورم به خاطر همینه، بله عرض کردم، بعید نیست که هورم از همین حبر گرفته شده باشه، چون چشم سیاست به این مناسبه. تخم چشم انسان رو ملاحظه کنی یا حیواناتو، سیاه هست، بعضی هاشون سبزه، بعضی ها آبیه، ولی غالبا قهوه‌ای یا قهوه مایل به سیاهه. بعضی ها خیلی سیاه، تخمشوششون خیلی سیاه، نه قهوه مایل به سیاه، کاملا سیاه. اینا هورن، اینا هورن. سیاهی سخت، سیاه بودن سیاه چشم میگن هور، سخت سفید بودن سفیدیش هم میگن هور. که هورل اینا سفیدی و سیاهی چشمشون کاملا از هم مجزا است، سفیدیش کاملا سفیدی، سیاهیش کاملا سفید. این حیوان هوره، یعنی سیاهی چشمش کاملا سیاه است، سفیدی چشمش هم کاملا سفیده. این سفیدی سیاهی کاملا از هم ممتازه. قویت البصره، از دور میتونه تشخیص بده. سوم، منقلبت القرون الی خلف، شاخشون برگشته به پشت، یعنی اینقدر بلنده که برگشته به پشت. خب اما فرس عیل ممکنه اون هور رو داشته باشه، ممکنه قویت البصر رو داشته باشه، اون برای ما شاید خیلی روشن نباشه، ولی چیزی که ظاهره اینه که بینیم شاخش با شاخ گاو نمیخوره. اما فرس عیل قرنش بر قدر، یعنی اندازه قرن زبا، زبا جمع زبیه، زبیه یعنی آهو. فرس عیل شاخش به اندازه شاخ آهو، یعنی کوتاه است، در حالی که گاو شاخش بلنده، به طوری که خم میشه با پشت سر. بنابراین نباید اشتباه بشه فرس عیل با گاو. این تموم شد. بله، حالا اونم شاید بد نباشه فرمای شما، شاخ آهو به انداز مستقیم میره بالا، تا نمیشه به سمت عقب، ولی شاخ گاو میره بالا ولی تا میشه به سمت عقب. اما در اینجا گفته قدر، قدر این اندازه، اون تا شدن رو خیلی مطرح نکرده، ولی تا شدن حرف خوبیه که زدید. شاخ آهو تا نمیشه، شاخ این گاو تا میشه به عقب، اما اندازه شاخ آهو کوچیک‌تر از شاخ گاوه. شاید تا شدن شاخ گاوان به عقب به خاطر همین باشه که چون اندازش بلنده، خدا نخواسته که این همینجور بلند بمونه، تا شده به عقب که اون بلندی خیلی نمودار نشه. تو گوز نخواست بیافرینه؟ بله، گوز شاخاشو بلند کرد. بیچاره گوز نفکر میکنه که یه چیزی داره، وقتی میره تو جنگل شاخش به درخت گیر میکنه و وقت میفهمه که چه زحمتی برش هست، اینقدر حوز و افتخار نداره. ولی گاوه نه، گاوه از اول شاخش کوتاست، تو جنگل هم که میره جایی گیر نمیکنه، راحت میره، نه افتخار میکنه نه گرفتار میشه. اما اون گوزنه فخر میفروشه، یه جایی که میرسه گرفتار میشه. حالا یه جایی میرسیم که ابن سینا گوزنه وقتی میخواد معرفی کنه میگه که شاخاشو نگاه کنی کنار هم بذاری میبینی به یه اندازه یه تخته که میشه رفت رسان روش تخت گذاشت نشست. این والجمال سرخطه دیگه، از بحث فرس عیل بیرون آمد، از بحث مو و اینا بیرون آمد. گفت بعضی حیوانات بدنشون پرموه، بعضی یه قسمت هایی از بدنشون پرموتره. این بحث تموم کرد، حالا به بحث دیگه میپردازه. جمال جمع جمله، جمل هم شطور نرو میگه. البته ظاهرن در اینجا مطلق استعمال شده، نرماده خیلی مطرح نیست. جمال یعنی شطور، رو میخواد نر بشه میخواد ماده. ول جمالو یعنی شطورها، لها عضو خاص، یه عضو خاصی دارن که در بقیه موجودات در بقیه حیوانات نیست. و هو سنام، سنام یعنی کوهان، که مرکز چربیه، چربی حیوان در اونجا جمعه. این کوهان در کجا قرار داره؟ فی وسط زهری، در وسط پشتش.
بعضی
گاوهای وحشی هم برای کوهان داره. بله، گاوی که یه چیز دارن کوهان دارن. البته کوهان گاو وسط زهرش نیست، یه خود به گردنش نزدیک تره، اما کوهان شطور وسط پشتشه. این که میگه عضو خاص نمیخواد بگه در هیچ موجودی دیگه نیست، یعنی یه عضو خاصی داره، بالاخره یه عضو مخصوصی داره، حالا ممکنه از خاص اضافی باشه نه خاص حقیقی، این نسبت به بعضی حیوانات که ندارن این عضو خاص باشه. البته عرض کردم بازم حساب کنید اون شتر هم که میگید شما کوهان داره، اون شتر کوهانش وسط زهرش نیست، یه ذره به گردنش نزدیکتره. بله؟
بقر
بقر؟ من چی گفتم؟ خب نه بقر درست من اشتباه گفتم. بله گاوهایی که کوهان دارند کوهانشون نزدیک گردنشونه، وسط زهرشون نیست، پس میشه گفت کوهان شتر خاص به خودشه، هم برجستگیه هم در وسط زهره، دوتا کنار هم بذارید میشه مخصوص خودش. و رو با ما کانه للجمل سنامان، گاهی برای شتر دوتا سنامه، دوتا کوهانه، که ما در فارسی بشمیم شتر دو کوهانه، گاهی هم بهشون میگیم شتر خراسانی. البته شاید خود شتر خراسانی فرق داشته باشه، حالا من گفتم شما ندیده بگیرید. ولی ناقته اربعت و اتبا، تا اینجا درباره جمل که شتر بود شتر نر بود صحبت کرد، حالا درباره ناقه که شتر ماده صحبت میکنه. اربعت و اتبا، اتبا جمع توبیه، توبیه یا توبی، هر دو جور خونده میشه، توبی و توبی، نوک پستان رو میگه، چهار تا نوک داره پستانش، پستان ناقه چهار تا نوک داره، دارن گاب هم همینطوره، شاید گاب بیشتر باشه من نمیبینم، ولی ناقت ها اربعت و اتبا، چهار تا نوک پستان و سر پستان داره. و کعب و هو، پای انسان رو توجه کنی، یه عقب داره یه کعب داره، عقب پاشنه پاس که رو زمین میاد، عقب اونجاییست که میگن مس بکشید از سر انگشتان تا قوزک پا، قوزک اون قسمت برجسته است که دیگه تقریبا نزدیک به مفصله، یه ذره استخوان برجسته داره، تا اونجا رو میگن مس واجبه، بعضی ها میگن از اونجا بگذرونید تا به مفصل برسونید، بعضی میگن نه همونجا انتهای مسه، اختلاف در این که مس تا کجاست، بعضی گفتن تا قوزک پا یعنی قسمت برجسته پا، بعضی گفتن نه میاد تا مفصل ادامه داره، بعضی هم که الان مسخره میکنم میگن تا سر زانو، مس میکشی احتیاطا تونکه بکش که مطمئن بشید انتظه واجبش کشیدی، خب اون مسخره از اون شوخیه. بله اونو بهش میگن کعب، این قوزک پا رو میگن کعب. البته کعب گاهی از اوقات در تمام به هر مفصلی گفتن کعب، بند استخوان، کعب یعنی بند استخوان، حالا میخواد توپا باشه میخواد جدی باشه، هر یک از مفصل های استخوان ها رو میگن کعب، اما غالبا استخوان برآمده روی پا رو میگن کعب که همون قوزک پاست. مفصل نیست، نزدیک مفصله، از چنان کعب چند تا اصطلاح داره، یکی بند استخوانه که همون مفصله در واقع، یکی کل مفصل ها رو میگن کعب، اما یه دفعه نه این قسمت برآمده روی پا رو میگن کعب، این لازم نیست مفصل باشه، این یه اطلاق دیگریه، کعب مشترک لفظی بین دوتاست. ما میتونیم کعب هم بخونیم، کعب یعنی پستان، پستان برآمده، سعدی میشه مطلق پستان، اما کعب میشه پستان برآمده، در سوره نبع هم داریم و کواعب اطرابا، این کواعب همین جمع کعبه، حالا اینجا احتمال داره کوب بخونیم چون هیچ علامتی نداره که ما اون استخوان برجسته پا رو بگیم، چون قبلش هم گفت لناقت اربعت و اتبا نوک پستان رو گفت، بعید نیست اینجا کوب مراد باشه، کوب هم این پستان، پستان برامده، پستان برامده شتر مانند پستان برامده سور و گاوه، هیچ بعید نیست کوب بخونیم، اگه کعب هم بخونید که هرچی هم کعب بمانه استخوان برآمده روی پاس،
بعدش هم گرینه میشه و
بله به نظر میسه که اصلا کعب بخونیم بهتره، هم قبلش ایشون در مورد پستان صحبت کرد، هم بعدش داره هو صغیرون، یعنی پستان شطور کوچکتر از پستان گاوه. همین که الان امتحان نکردم من، ولی حالا شاید بعضی بدونن، آیا قسمت برجسته در اروپای شطور و گاو ممکنه قسمت برجسته داشته باشه که بشه قوزک گفت؟ اگر نداشته باشه خب اینجا حتما باید کب خونده بشه.
اینجا کب خونده.
کی کب خونده؟ خب بله کب هم ممکنه باشه. اینجا رو میپرسیم کی کب یا کب، ولی توی کتاب دیگه کب نوشته باشه.
این معرفی که کرده استخوان بلند و پشت پا که به بستنگار شراک باشه.
کی؟ به دوباره بخونه.
نازم الاتبا.
نازم الاتبا چی گفتی؟
منتر عرب جمعش کوه اکعب که آب استخوان متصل به ساق است.
بله استخوان متصل به ساق، همون برجستگی روی پاس، همون که عرض کردم اون کعبه. ولی کوب هم حتما داره، همون منتلرم حتما کوب داره، کعبه داره. یه خود بگردین کوبش هم پیدا میکنید. منتلا تو عبارت ما چی خونده میشه؟ هر دوش محتمله، هر دوش هم درسته. و کعبه هو که کعبه سور، یعنی کعبه شطور مانند کعبه سوره. ببینید اول بحث گفت والجمال لها عضوان، جمال هم جمعه، زمیر باید مؤنث برگرده، لذا اول هم زمیر مؤنث برگرده، گفت لها عضوان. ولی وقتی ادامه داد گفت و ربما کان للجمل، اینجا مفرد آورد، ربما کان للجمل سنامان، حالا میگه و کعبهو یعنی کعب الجمل، دیگه زمیر مؤنث نمیاره، دیگه به جمال بر نمیگرده، نه به جمل بر میگرده. و کعبهو چی؟ کعب سور. و هوب صغیرون بالقیاسه، یعنی کعب شطور بالقیاس به کعبه سر کوچیکه. و کذاره کعبه فیل، کعبه فیل هم همینطوره، اونم کوچیکه. و خفه، این خف مربوط به پاس دیگه، مربوط به پستان نیست. این شاید قرینه بشه که کعب بخونی. عرض میکنم هم قرینه کعب خوندن در عبارت هست، هم قرینه کعب خوندن، علاوه خصوص یاردشون درسته. و خفه، خف کف پای شطور و سوم شطور مرغو میگند. و خفهو یعنی خف شطور، شقان شکاف داره، یعنی یه پای یه سره نیست، پای شطور یه سره نیست، یه گوشت یه تیکه نیست، وسط شکافه. بینه هما جلدون، بین این دو شکاف پوسته، کمال الاوز یا اوز، هر دو جو خونده میشه. اوز قازو میگن، گاهی میگن اوز عراقی یعنی قو، قازو قو و مرغابی و اینا دیگه مثل همن دیگه، از این جهت همه شون بین انگشتای پاشون پوسته که میتونن راحت باشنا کنن. شطر هم همینطوره، شطر هم یه شکافی در پاش هست، بین این دو شکاف رو پوست قرار داره. و قدمهو لحیمون یعنی قدم شطور. حالا کسی به فیل هم خواست برگردونه اشکالی نداره، ولی ظاهرا بحثیشون در شطوره، فعلا وارد بحثی فیل نشده. فیل به عنوان نمونه دیگر، به عنوان یه مشابهی ذکر کرد و الا بحثش در فیل نبود. بنابراین زمیر قدم او رو من باز به جمل برمیگردم. کسی خواست به فیل هم برگردن اشکال نداره، از معنا اشکال نداره. و قدمه او لحیمون یعنی قدم شطور لحیم است، لحیم از لحمه، لحم به معنی گوشته، لحیم یعنی گوشتالود، فربه پرگوشت. خب تمام پای شطور ملاحظه کنید همش گوشته، برخلاف پای اسب که سم داره، اما این حیوان سام دگه نداره، فقط گوشته. کمال دوب، چنانچه خرس هم اینطوره که پاش گوشتیه. البته خرس ظاهرن از تو پاش ناخونای تیز در آمده، ولی شطور اینطور نیست، ناخون نداره. حالا شیخ یعنی ابن سینا ناظر به اون ناخونه نیست، ناظر به گوشتالو بودنه. همونطور که پای خرس گوشتالوه، پای شطور هم گوشتالو.
No. ناخنم داره و ناخنش مثل مثلا چیز نیست، نیست که دراز باشه.
نه نه اون حالا میرسیم، جمالو نمیگه ناخون داره، رفونش مرتبه. کل انسان مال زوزفره و جمال مال خفه، اونجا زفلهش مرتب درست کرده. میرسیم اونجا انشالله توضیح میدم اونجا.
اگر ناخون داشته باشه که حرام گوش بشه.
بله؟
این ناخون گوش بشه، ناخون داشته باشه حرام گوش بشه.
نمیدونه ناخون داره، خوب اولاغ هم ناخون داره، اصلا ناخون داره، حرام گوش نیست. ناخون به معنی ناخون به معنی پنجه درنده نه ندارن، ولی این اصل ناخون برای اسب و قاطر و الاغ هم هست. ولی زالک یون ال کلا یحفا، لزالک یعنی به خاطر اینکه پای شتر گوشتالوه نعل میشه. نعل میشه نه یعنی مثل نعل اسب، یا نعل اسب طوریست که میخ میکوبن بهش، این میخ تو سم اسب فرو میره و دردش نمیاد. اما اگه بخوان به پای شتر یا پای فیل میخ بکوبن، خب گوشت دیگه، وقتی این میخ بره تو گوشت دردش میاد. هیچ وقت نعل اونجوری بر پای شتر نمیبنده. نعل یعنی نعال پاش میکنه، نعلین پاش میکنه، یعنی کبس پاش میکنه، یعنی شتر یه چیزی به پاش میبندن که این حیوان مثلا تو خار و تو سنگ و خاک و اینا میره اذیت نشه. ولی زالکه یون ال یا یون ال هر دو جور میشه خوند، ولی یون ال نعل میشه بس شطور که لا یحفا تا پا برهنه نمونه. حفا یعنی پا برهنه شد. بشر حافی میگن اون که دنبال امام میدوه، پا برهنه دنبال امام میدوه، بهش میگن حافی، یعنی پا برهنه. یحفا که لا یحفا، یحفا نوشته درست نیست، کتاب ما درسته که یحفا نوشته. یحفا یعنی پاورنه نمونه. و فکل اعلا زنابین، فک بالای شتر دارای دندانی نیشه. پس نیش اختصاص به حیوان درنده نداره، نیش درنده بلندتره. ولی ما انسان ها نیش داریم، اون که درنده هم نیستیم، البته ظاهره گاهی از درنده هم درنده تر میشیم، ولی خب ظاهرن درنده نیستیم، ولی نیش داریم. پس نیش داشتن علامت درندگی نیست. اونی که درنده است نیش بلند داره. ولا سنایا ولا رباعیات علیه، علیه یعنی بفکه علا، فکه علا سنایا و رباعیات نداره، علیه یعنی الفکه علا. فکه علا ناب داره ولی سنایا و رباعیات نداره. دقت کنید من از جلو دندونا رو بشمارم برم عقب، دو تا دندون در جلو میبینید، اینا رو بهش میگن سنایا. کنار این دو تا دندون باز دو تا دندون دیگه است، بالا و پایین میشه چهار تا، میگن اینا رباعیات. بعد از رباعیات انیاب یعنی نیشه. پس اول سنایا است، از جلو که میریم به سمت عقب، به سمت داخل، دو تا جلو سنایان، دو تا پایین هم همینطور. ما بالا ها رو میگیم، پایین هم به همین صورت. دو تا بالاست، دو تا پایین، میشه سنایه. پس سنایه شد چارت. بعد نوبت رباعیات میرسه، دو تا بالا دو تا پایین، این هم میشه چارت و هشت. بعد نوبت انیاب میرسه، انیاب هم دو تا بالا دو تا پایین، میشه دوازده. بعد نوبت از راست میرسه، از راست باز اقسام دارن ولی مطلق بهشون میگن از راست، که دندان های آسیا هستن که له میکنن غذا رو. اینا 16 تا، 8 تا بالا 8 تا پایین میشه 16 تا، 16 تا و 12 تا میشه 28 تا. بعد دندان نواجده، نواجد دندان عقله که دیگه اون آخره اونم 4 تا، 2 تا بالا 2 تا پایین 4 تا، مجموع میشه 32 تا. ما 32 تا دندون داریم، این مال ماست، مال حیوانات ممکنه فرق کنه. خب حالا ایشون میفرماد که فک اعلای شتر زنابه، یعنی اون دندون سوم رو داره، از جلو بشمارید سومی رو داره. اما ولا سنایا ولا رباعیات علیه، ثنایا و رباعیات رو نداره. ثنایا دقت میکنید، ثنایا نوکش پهن تیزه، انیاب نوکش نازک تیزه. ثنایا رو گوشن برای شکوندن، برای پاره کردن، اما از راست رو که دندان آسیاست گذاشتن برای آرد کردن، خورد کردن، له کردن. حالا شطور ثنایا و رباعیات بر فکه علاش نداره، نمیگه فکه اصلا بر فکه علاش نداره، ولی ناب بر فکه علا داره. این مطلب تموم شد. مطلب بعدی، ولا حیوان الهم ساق الهم و ساقین و قدمین من الانسان. الهم اول تفضیله، من الانسان متمم میشه. الهم یا از ماده لحم میاد به معنی گوشت، یا از ماده لحیم کردن و وصل کردن میاد. الهام یعنی متصل کردن. حیوانی گوشتالود ساقش و قدمش گوشتالودتر از انسان نیست. معنی عبارتی میشه دیگه، حیوانی نیست که ساق و قدمش گوشتالودتر از انسان باشه. خب نگاه میکنیم این چرا هست. حالا انسان‌های خیلی چاق و کار نداریم، ولی انسان‌های معمولی نگاه کنی میبینید خیلی حیوان هستن که ساق و قدمشون بیش از انسان گوشته. البته ساق کمه، ساق حیوانات غالبا کم گوشته، رونشون بیشتره. انسان ساقش بعید نیست گوشت زیاد باشه، ولی در مثل فیل ساقش هم گوشتش بیشتر از انسانه، تنها رونش نیست. پس الهم رو به من بله گاوا ساقش گوشتالوتر، ساق ظاهرا گوشتالوتر نیست از انسان. ساق گاو از انسان گوشتالوتر نیست. رونش چرا؟
سر خودش واسه همین بزرگتره.
بله، استخونش بزرگتره. گاو استخون قلمش بزرگتر از استخون قلم انسانه، ولی بعید گوشتالوتر باشه. قسمت بالاتر از زانوش چرا؟ از انسان گوشتالوتره. ولی حالا مثال فیل زدن مثال خوبی دیگه. فیل یا خرس قسمت ساقش هم پر گوشته. پس این الهم رو من گوشتالوتر معنا نمی کنیم. شاید هم بتونیم معنا کنیم ولی معنا نمی کنیم. الهم به من چسبیده تر. حیوانات دقت کنید ببینید پاهاشون از هم جداست، دستاشون هم از هم جداست. مثلا گوسفند ملاحظه کنید فاصله بین دو دستش زیاده، فاصله بین دو پاش هم زیاده. حالا انسان ها به خاطر سینه پهنی که دارن فاصله دو دستشون زیاده، اما فاصله دو پاشون زیاد نیست. الهم و ساقین و قدمین من الانسان. حیوانی رو پیدا نمی کنید که ساق و قدمش به هم خیلی نزدیک باشه، چسبیده تر باشه از انسان. یعنی ساق و قدم انسان چسبیده تره. ظاهرا منظور نیست که ساقش با قدمش، چون که فاصله داره. ساق و قدمه مثلا گوسفند و امثال گوسفند نزدیکتره، ساق، بلکه منظور اینه که دوتا ساقش با هم، دوتا قدمش با هم، نه ساق و قدمش با هم. ساق و قدم انسان که با هم ربطی نداره که، اما اگر ساق پا باشه. بله بله، اما من اول که از کنم خوب بود، ساقشون اصلا فاصله داره، چه ساق پا چه ساق دست، قدمشون هم اصلا فاصله داره، اما در انسان نه، قدم و اینا فاصلش کمه.
ظاهرا هم الهم به همین معنی بگیریم اولاست، چون
الهم به معنی گوشتالوتر
نه به این معنی چسبیده،
به معنی چسبیده به نظر میسه اولا باشه،
به خاطر اینکه به نظر میاد اون قسمت های ساق اصلا لاقل برای انسان ظاهرا گوش نداشته باشه.
برای انسان گوشش خیلی نیست، شاید از بعضی بیشتر.
مفصل غالبا گوش نداره.
نه، ساق از قدم شروع میشه تا زانو. ساق از قدم شروع میشه تا زانو. قسمت پشت ساق بر انسان گوشش بد نیست. ولی خب نسبت به شتر و خرس و اینا انسان گوش کمتری داره. خب و من مشقوق رجلین. بعضی حیوانات پاشون شکافی نداره. البته گفتیم فیل پاش 5 تا شکاف داره، شتر 2 تا شکاف داره، مثلا اسب و اینها هم همینطور، اونا هم شکاف دارن، یه سره نیستن. گاو شکاف داره، گوسند هم شکاف داره، اسب حالا اسب هم شکاف بله شاید نداشته، درسته اسب شکاف نداره، وقتی پاشون میتراشن که نل کنن نگاه میکنیم میبینیم شکاف نداره.
شکاف میگن بعضی شکاف داره بعضی بیشکاف.
چیه؟
سوم ها میگن بعضی از این آنچه سوم دارن بعضی با شکاف
هستن. بله مثل گوسفند سومش با شکافه، مثل اسب اسب سومش با شکاف نیست، وقتی که میخوان نل کنن اسبو یه نقطه از ناخونش میتراشن، چون ناخون حیوان بلند میشه، ناخون بلند میشه بعد اگر رو زمین باشه میشکنه، نلش میکنن که نشکنه، ولی خود این نل بعدن مزاحمش میشه چون ناخون بلند میشه این نل اذیتش میکنه. نل رو میکنن نخاشو در میارن، بعد با یه چیزی مثل داس که علف درو میکنن، یه داس مخصوصه، این ناخون این حیوان رو میبرن، ناخون بریده میشه کم میشه، اون ناخون بلند شدهش کم میشه، مسطح که شد حالا یه همون نل رو و غالبا نل نوعی بهش میکنن، یه حیوان دیگه راه میفته دیگه اذیت هم نمیشه. گاهی از اوقات هم دیده میشه هی پاشو میکو بزنی، یه صدایی هم میکنه، یه شهی هم میکشه، حالا ما که نمیدونیم چی میگه، شاید منظورش اینه که ناخون هم بلند شده بیاد بگیرید. و من مشغوق رجلین، مشغوق یعنی شکافته، مشغوق رجلین یعنی اونی که پاش شکافته. بعضی از مشغوق رجلین ها یعنی بعضی از حیواناتی که پاشون شکفته، ما هو زو زفرن و خف کل انسان و الجمال و من هو ما هو زو زلف کل غنم و البقر. بعضی از اونایی که پاشون شکفته دارای ناخونند و دارای خفند. خف عرض کردم کف پای شتر رو میگن و سم شتر مرغ رو میگن. وقت اینجا لفونش مرتبه، مثال که میزنه کل انسان این زو زفره ول جمال این زوخفه، لفونش مرتبه بین ممثل و مثال، زوزوف و زوخف دوتا ممثله، کل انسان ول جمال دوتا مثاله، این کل انسان و ول جمال لفونش مرتب داره با زوزوف رو خف، به این صورت که ال انسان مال زوزوفه، ال جمال مال زوخفه. حیواناتی داریم که مشغوق رجلینند، این مشغوق رجلینند دو قسمن، یکی ناخون داره مثل انسان، یکی خف داره مثل جمال. یعنی شطور
هم چپ پا رو داره مثل شطور، هم جلوی انگشتانشون زف رو دارن، یعنی به نظر میاد این هر دوتا کنار هم.
من نمیدونم جمال، حالا شاید شما دیده باشید من ندیدم، اگه جمال ناخون داشته باشه یعنی شطور ها ناخون داشته باشن علاوه بر گوشت، مثلا پاشنه پاش مثل پاشنه پای ما گوشتلو باشه، بعد جلوش برسه ناخون داشته باشه، اگر شطور اینجوری باشه این کل انسانه ول جمال، هم کل انسانش مثال است برای زوزفرن و خوف، هم کل جمالش مثال است برای زوزفرن و خوف، دیگه لفونش مرتب دیگه نیست، بلکه انسان مربوط به هر دوه، جمال مربوط به هر دوست. فیلم میگن پنج تا شکاف داره ولی نمیدونم ناخون داره یا نه،
کنار هر شکافی یه ناخونی داره که عمودی است،
شاید هم ناخون داشته
باشه، زیر پاش هم مثل ناخون ماست، اما فقط جلوی پاشون ناخون داره.
فیل جلوی پاش ناخون داره؟ شطور هم جلوی پاش ناخونه؟
زیر پاش هم جلسش مکمه دیگه،
نه زیر پاش که گوشته، زیر پاش گوشته، حالا جلوش اگه ناخون باشه، من عرض میکنم اگر جلوی پای شطور ناخون باشه اینجا لفنش مرتب نگیرید، کل انسان رو مثال بگیرید برای زوزفرن و خوف، جمال رو مثال بگیریم برای زوزفرن و خوف.
بعدی که میگه زوزفرن اونجا ناخونه تو کف پاست دیگه، خوف نداره، ناخونه تو کف پاست.
بله.
ولی وقتی که خوف داره یعنی کف پاست.
این که درست، اینه من بعدن توضیح میدم، اینو بعدا توضیح میدم، فقط اون چیزی که من برام روشن نبود این بود که شطور ناخون داره، این اگه ناخون داشته باشه بله، من پای شطور رو دیدم ولی توجه نکردم به ناخون داشتن، یعنی شما ها میگید ناخون داره، خب حالا قبول میکنید، شما میگید ناخون داره قبول میکنید. و من هما زوزلفن، بعضی از مشغول رجلین ها زفرخوف دارن، بعضی ها زفرخوف ندارن، زلف دارن، زلف این سوم که اینطور نیست که قسمتی از پا گوشت باشه بقیهش ناخون باشه، بلکه همه کف پا سمه، مثل گوسفند و گاو که همه کف پاشون سمه و شکاف هم داره، یعنی دو تیکه است. و کسالی که خنازیر، خنازیر هم این تنینن، زلف دارن یعنی سم دارن، یعنی خوک ها. الا خنازیر فی بلدان خاصتن من هل لوریا و منها ناوینا کله ها هوافر، مگر خنازری در شهرهای مخصوص که از جمله اون شهرهای مخصوص لوریاست و از جمله اون شهرهای مخصوص ناویناست که دوتا شهر یونانی هست، این خنازیر لها هوافر، براشون هوافر وجود داره. هوافر جمع هافر، هافر سمه. خب این سم غیر از اون زلفه، زلف هم سمه، این هم سمه، حالا شاید این یه تیکه باشه، این ممکنه یه تیکه باشه، هوافر ممکنه یه تیکه باشه، زلف دو تیکه است. حالا باید دید اون خنازیر رو، بله خنازیر، خنازیر و غنم و بقر همه شون یه تیکه هست. حالا این خنازیر استثنای از خنازیرهای معمولی است، اینا احتمال داره یه تیکه باشه. نوشته حافر سما یه تیکه، ها پس حافر میشه سما یه تیکه، همون که پس برداشتمون درست بود.
برای زلف و مستقیم نگفت،
گفت
بعضیشون اول
دو
تیکه رو مثال
زد،
بعد استثناء
آورد
که یه تیکه
هم داریم. بله من حالا متوجه شدم که کتاب لغتی که من استفاده میکنم خیلی کم داره. حالا شما ها لغت های زیادی توی گوشیتون هست؟
یه برنامه سر بزن تو گوشیتون داشته باشه.
بله
این برنامه سر به خدا تو بازار هست میتونه.
بله برنامه سر چیز داره یه لغت عربی و فارسی
و البته برای پیدا کردن این لغت ها چندین کتاب لغت نما پاره کردن، نه فقط در این لغت ها، لغت های دیگه اولی سن انتظار میخوندم، چند تا لغت نما من پاره کردم از بس دادم یه برق میزنم یک باره میشه دیگه. پیدا کردن لغت خیلی سخته، اونه که حافظشون قویه راحتن لغت حفظ میکنن راحتن. ابن سینا خیلی لغت بلد بوده، خیلی پیداست، خیلی لغت بلد بوده. بلد بودن لغت غیر از اینی که آدم لغت استعمال شده رو معنا کنه، لغت استعمال شده گاهی از قرائن قبل و بعد معنا شوشن میشه، ولی این که از اول کسی لغت رو بلد باشه باید به جا استعمال کنه خیلی سخته. ابن سینا این تو بوده، خیلی از این لغت ها رو حفظ کرده، این نصف مثل یک کتاب لغت بوده، ایشون حافظ قوی بوده دیگه. من غالبا لغتی که معنا میکنم غالبا کنار کتاب مینویسم، این اگه بخوام تو ذهنم نگه دارم نمیتونم، همینجا مینویسم بعدم که میخونم معنا میکنم. چی فهمیدی؟
زرف نمیشتم، سم شکافته
زرف من دیدم، حالا ممکنه هر دوش تلفظ باشه، نوشته زلف. خب این نداره، اون زلف رو انتخاب شده، اون لغتنامه‌ای که من دیدم زرف انتخاب شده، شاید هر دوش درست باشه. پس زلف شد سم دو تیکه، حافظ شد سم یک تیکه. حالا بحث اینه که آیا ممکن است در یه حیوان دستش حافظ داشته باشه، پاش زلف یا خف داشته باشه؟ میفهمن نه، فرقی نیست، دست و پا یک جوره، اگر سمه در هر دو سمه، اگر هم ناخونه در هر دو ناخونه، اگر هم گوشت در هر دو گوشت. ولا تختلف الید و رج، در این که این دو ذات و هوافر و ذات و خوف باشن اختلاف ندارن، اگر ذات و هوافرن ید و رج هر دو هستن، اگه ذات خفن بازم یدرهای سرده هستن. این که یکی ذات ره ذات حوافر باشه یکی ذات خف باشه نداریم. مطلب بعدی، آیا ما قبل از این که پای حیوانی رو ببینیم میتونیم از یه راهی تشخیص بدیم که این حیوان مثلا سم دارد؟ میفهمد بله. اگه دیدی دو تا شاخ داره نه یه دونه ها، دیدی دو تا شاخ داره احتمال قوی بره که سم داره، چون اکثر دو شاخی ها سم هم دارن و اکثر ما له قرنان، بیشتر حیوان از اینکه برایشون دو تا شاخه و بعض زلفه دارای سم مند. لمی از هر غیره، ایشون گفت اکثر حیوانات دو شاخه صاحب سم مند، نگفت همشون. حالا برای این که تأکید کنه که این اکثر که من گفتم من نگفتم همه، تأکید کنه مطلب و برساب بگه که چرا گفتم چرا نگفتم همه، میگه لمی از هر غیره، غیر از این برای ما ظاهر نشده. ما هر حیوان دو شاخ دیدیم، دیدیم که سم هم داره.
سم میشن دو شاخ کافتر، از منظورش اینه که اونایی که دو شاخ هم سم میشنن.
بله دیگه، قرار شد ظرف، قرار شد ظرف سم شکافتر باشه دیگه، حافر سم بی شکافه دیگه، لازم نیست بگیم ظرف دو شکاف داره. وقتی کلمه ظرف به کار بردیم معلوم میشه دو شکاف هست.
اونجایی میگیم که اونایی که شاخ دارن سم دارن،
اونایی که دو شاخ دارن.
اونایی نه، مطلق قبل از اون ابن سینا نگفته.
نه میگه الان چرا
سم دارن.
نه میگه اونی که میگه اونی که شاخ داره سم داره، اونی که دو تا شاخ داره دو تا سم، یعنی سم شکافته داره. بعد میگه بعضی ها یه شاخ دارن یه دونه سم دارن، پس شاخدارا سم دارند، دو شاخدارا دو سم دارند. روشن بشه. و اکثر ما له قرنان، بیشتر حیواناتی که دو شاخ دارن زوزلفند، یعنی صاحب سم دو تیکند. لمی از هر غیره، غیر از این حکمی که من گفتم ظاهر نشده، حکم جزمی ندادم، ولی برای من غیر از این ظاهر نشده، لذا به نظرم میرسه که به جای اکثر بتونم بگم کل ما له قرنان، اما احتیاطا نگفتم کل، گفتم اکثر. و اما ما له قرنان واحد، اونی که یه دونه شاخ داره، کل همار الهندی و از اون نهل کرگدن، مثل الاغ هندی که اسمشو تو کتابا نوشتن الاغ هندی، ولی من گمان میکنم همون کرگدن باشه، اینه بهش گفتن الاغ. فلهو حافرون، این سومه یه تیکه داره چون یه دونه شاخ داره. و قرنهو فی وسط رأسهی، شاخش هم نه طرف راست نه طرف چپه، وسط سرشه. حالا ابن سینا قانون نگفت، نگفت اگر دو شاخ داشته باشه زلف یعنی سم دو تیکه داره، و اگر یه شاخ داشته باشه حافر یعنی سم یه تیکه داره، قانون نگفت. ولی در این حال که انده این قانون بود، استثناء میکنه، میگه یه حیوانی داریم که یه شاخ داره، این در واقع باید حافر یعنی سم یه تیکه داشته باشه، ولی میبینیم زلف یعنی زلف یعنی سم دو تیکه داره. این جز استثناهایی از این قانونی است که ما گفتیم. البته قانون نگفتیم که این استثنا بشه، ولی که انهو اون قانون بود اینم استثنا. و اما حیوانی که ارقص نامیده میشود، فلهو قرنون واحد، یک شاخ داره ولی در این حال حافر نداره بلکه زلف داره، یعنی سم یه تیکه نداره، سم دو تیکه داره. بعد میفهمد که حیواناتی که شاخ دارن چارپا هستن، ولی به شرطی که شاخشون تو جوهرشون باشه، تو جوهر باشه یعنی مال خودش باشه، آرزی نباشه، جزء جوهر و بدنش باشه، مثل همین گاو و گوسفند و اینای که شاخ جزء بدنشونه. حالا گاهی شاخ ظاهر میشه، گاهی در بعض گوسفندا ببینید شاخ خیلی مخفیه، باید دست بزنید بمالید میبینید بله شاخ داره، بعضی هم شاخشون خیلی بلند میشه. ولی بعضی شاخ ها عارضی هند، جز جوهر نیستند. یعنی این حیوان وقتی دنیا آمد شاخ نداشت، بعدن شاخ پیدا کرد با یه تحولی با یه استحالی، مثل بعضی مارهای شاخدار که تو مصر زندگی میکنن، اونها ایشون میفهمد که شاخشون اصلی نیست، اینا وقتی سنشون بالا میره شاخدار میشن. این جور شاخهای عارضی دلالت نمیکند بر اینکه صاحب چهار تا پا داره، مار اصلا مار پا نداره. اون شاخهایی که در جوهرن دلالت میکنن که صاحبشون داره چهار پا است.
چیزم گاو گوسفندم موقعی که بمیرم با شاخ نمیمیرم.
بالاخره شاخ در جوهرش هست. حالا بلا بالقوه. یعنی اون چه شاخ گوسفند و شاخ گاو و اینا عارضی نیست که با یه تحولی پیش اومده باشه. اصلا تو سنخش و نوعش هست این شاخ. مال خود جوهرشه. بله
مارم لابد همینجور.
بله؟
در مورد مارم لابد همینجور بوده. یا اینجور باید بگیم.
ایشون نمیگه در مورد مار اینطور بوده. الان ممکنه کسی ادعای بکنه، همه ادعای شما رو. بگه در مورد مارم این شاخش اصلی و جوهریه، اونجا دیر ظاهر میشه.
ممکنه. نه میخوام میگم که این جنس تقریبا استخونه. ولی تو مار که میگیم شاخ دو تا زائده داره.
بله شاخ مارم شاخ نیست. شاخ مارم در واقع شاخ مارم استخونی نیست.
همین می‌خواستم بگم.
حالت گوشتی داره.
می‌خوام بگم این عارضی بودنش به این معنی نیست که در آینده میان. به این معنی که ایشون میگه.
نه عارضی بودنش نمی‌خوام بگم در آینده میاد. وقتی حالتی به تحولی اتفاق میفته میاد. حالا میخواد آینده بشه، میخواد اول وقت باشه،
هر بردستگی رو شاخ نمیده.
ولی خب ظاهرن توی همون سن بالا شاخ پیدا میکنه.
حالا سنش مهم نیست، تو سن بالا باشه یا پایین باشه، غرض اینکه عارضی بودنش به این که این همین طبیعی که ایشون گفتن یا مثلا شبیه
عارضی بودنش اینه که از اول نداشته باشه، بالقوه هم نداشته باشه.
خب همین.
ولی این که حالا این گوشت باشه یا استخوان باشه اینی مهم نیست.
منظور
اینکه
به نظر میاد شاخه اینجور مثلا
باشه. حالا شما بگید به نظر میاد شاخه، برای دیگه اگه اسم اون ما فقط شاخه رو بگیم استخوانی ها هستن، شاخه فقط بگیم استخوانی ها، بله شاخه ما رو به نظر میاد شاخه واقعا نیست. ولی هر برجستگی رو اگه بگیم شاخ، شاخه ما رو واقعا شاخه نه به نظر میاد، ولی خب جنسش فرق میکنه.
اگه میگم گرمون فید
خودتی میتونستیم بگیم که اون شکلش، هیئتش مثلا باید مثل این شاخ باشه. ولی فی جوهرگی رو اینقدر مادتی معنی کنیم، اون مادتش گرمی باشه. یعنی خودشون بعد تاره ان کلمه عارض داره. میگه اگر عارضی باشد شاخ نیست. بله تجعل سبیل استعاله میگه،
اول مثلا گوشت بوده بعدم مونده سفت شده.
بله بگید اول گوشت بوده بعدم شده مونده سفت شده. بالاخره شاخ عارضیه و کل ذیقرن فی جوهره. هر موجودی که در جوهرش ذیقرن باشه، نه اینکه قرن برش عارض شده باشه. فهو و ذو اربعه، این چهار پاست. الا ما کان القرن قرن تارن علی، مگر حیوانی که شاخ برش عارض شده باشه علی سبیل الاستعاله، یعنی یه تحولی درش رخ داده باشه و اون تحول باعث شده که این حیوانی که شاخ نداشته علی شاخدار بشه. مثل حیات مارهایی که یمان میکنن اهل مصر، که این مارها در بلد شباس زندگی میکنن و مخصوص اونجا هستن. اون مارها ایشون میفهمد که شاخدارن، ولی شاخشون ذاتی نیست، جوهری نیست، بلکه عارضی است. چون آرزیست دلالت بر چارپا بودن صاحبش نمی کند. ارشدن این مارها اصلا پا ندارن، تو چه برسه به چارتو پا. و کل قرنن مجوف، هر شاخی وسطش خالیه الا قرن ایل که وسطش پره. گوز اینطوره که شاخش هم پره، نه فقط شاخش بلند است و زیاد، بلکه پره هم است. لذا حیوان احساس سنگینی می کنه.